صفحه 215. پرمغزترین مطالب، زیباترین افکار و هوشمندانه ترین انتقادات مطلقاً بی‌معنی هستند، مگر آنکه مخاطب آنها را از نظر معنا و احساس بفهمد. برای ایجاد ارتباط و مجاب کردن افراد کلیدهایی وجود دارد که باید آنها را دانست. رمز این کار در چهارچوب‌های ذهنی است. چهارچوب‌های ذهنی می‌گویند که فرد اطلاعات را چگونه در ذهن خود تحلیل می‌کند. چهارچوب‌های ذهنی الگوهای نیرومند درونی هستند که به تشکیل تصورات درونی کمک کرده رفتارهای فرد را هدایت می‌کنند. چهارچوب‌های ذهنی برنامه‌هایی هستند که در ذهن ما وجود دارند و سبب می‌شوند که به بعضی از مطالب توجه کنیم و به بعضی دیگر توجه ننماییم، چون ذهن نمی‌تواند در آن واحد به مطالب متعدد توجه کند، لذا به انتخاب می‌پردازد و بعضی از مطالب را محو و کم رنگ می‌سازد و یا آنها را به صورتی کلی در نظر می‌آورد. مغز ما اطلاعات را طوری تحلیل می‌کند که به طرز کار کامپیوتر بسیار شبیه است. مغز انبوهی از اطلاعات را دریافت و طوری آنها را سازمان می‌دهد که برای شخص معنیدار می‌شود. کامپیوتر بدون نرم‌افزار نمی‌تواند هیچ کاری صورت دهد. نرم‌افزار ساختاری را در اختیار کامپیوتر می‌گذارد که در چهارچوب آن عملیات خاصی امکان‌پذیر می‌شود. نقش چهارچوب‌های ذهنی در مغز شبیه نرم‌افزار است، یعنی ساختاری را در اختیار مغز می‌گذارند که بر آن مبنا به چه اموری توجه کنیم، چگونه تجربیات خود را تفسیر کنیم و در زندگی چه خط و مسیر مشخصی داشته باشیم. بر اساس این چهارچوب هاست که بعضی امور را جالب و بعضی دیگر را احمقانه می‌بینیم و یا چیزهایی را مبارک و چیزهایی را شوم در نظر می‌گیریم. برای ارتباط گرفتن با کامپیوتر باید نرم افزار آن را بشناسید و برای برقراری ارتباط با انسان‌ها باید چهارچوب‌های ذهنی افراد را بدانید. انسان‌ها الگوهایی برای رفتار و همچنین الگوهایی برای سازمان دادن به تجربیات حسی که مولد رفتارند دارند. تنها از طریق درک این الگوهاست که میتوان پیامی را به ذهن کسی منتقل کرد، خواه این پیام به منظور تشویق او به خرید اتومبیل معینی باشد، خواه بخواهید به او بفهمانید که خاطرش برای شما عزیز است، گرچه شرایط و اوضاع و احوال همیشه متغیر است، اما ساختار ذهنی افراد برای درک امور و تنظیم افکار ثابت میباشد. اولین چهارچوب ذهنی مربوط به حالات جاذبه و دافعه است. همه افراد به لذت‌ها و خوشی‌ها مایل و از دردها و رنج‌ها فراری هستند. اگر کبریت روشنی را به دست شما نزدیک کنند، دست خود را کنار می‌کشید تا از درد ناشی از سوختگی پیشگیری کنید. به تماشای غروب آفتاب می‌نشینید، زیرا از شکوه ملکوتی آن که روز را به شب مبدل می سازد لذت می برید. بعضی از کارهای نامشخص نیز همین حال را دارند. مثلا کسی پیاده به سر کار می رود زیرا دوستدار ورزش است. دیگری پیاده به سر کار می رود زیرا از سوار شدن به وسایط نقلیه وحشت دارد. کسی ممکن است آثار فاکنر یا همینگوی را بخواند، زیرا از شیوه نثر یا محتوای مطالب آنها لذت می‌برد. دیگری ممکن است به این علت آثار این نویسندگان را بخواند که در نظر مردم بی‌سواد و کودن جلوه نکند. این فرد در جستجوی لذت نیست، بلکه به دنبال دفع ناراحتی است. حالت جذب و دفع نیز مانند سایر چهارچوب‌های ذهنی که بحث خواهد شد مطلق نیست. هر کسی به بعضی چیزها جلب می شود و از اموری دوری می جوید. در مقابل یک محرک واحد عکس العمل افراد یکسان نیست، اما معمولاً در هر کسی یک حالت غالب است و به یک نوع برنامه خاص گرایش دارد. مثلاً بعضی ها پر جنب و جوش، کنجکاو و اهل ریسک هستند. این افراد ممکن است به امور هیجان‌آور جلب شوند. افراد دیگری ممکن است محتاط، ملاحظه کار و علاقمند به حفظ وضع موجود باشند و جهان را محیطی مخاطره آمیز بدانند. گرایش این افراد بیشتر به این است که از امور مضر و نامطلوب دوری کنند تا به امور مهیج جلب گردند. برای اینکه بدانید افراد جزء کدام دسته اند، از آنها بپرسید که میل دارند روابط آنها، خانه آنها، شغل آنها یا اتومبیل آنها چگونه باشد. ببینید چیزهایی را که می‌خواهند نام می‌برند یا چیزهایی که نمی‌خواهند. دانستن این امور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. فرض کنیم شما فروشنده هستید و می‌خواهید در مورد کالای خود تبلیغ و بازاریابی نمایید. این کار را به دو صورت می‌توان انجام داد. یکی تبلیغ درباره خصوصیاتی که دارد و دیگری تبلیغ درباره خصوصیاتی که ندارد. فرض کنیم کالای شما نوعی اتومبیل است. می توانید تبلیغ کنید که اتومبیل مورد نظر سریع، پرشتاب، ظریف، خوش‌رنگ و زیباست، یا اینکه بگویید کم مصرف، کم خرج و کم خطر است. استراتژی که به کار می برید باید دقیقاً به استراتژی خریدار بستگی داشته باشد و الا نتیجه عکس خواهید گرفت. توجه داشته باشید که هر اتومبیل می تواند هم به طرف بالای جاده حرکت کند و هم به طرف پایین جاده. بستگی به این دارد که روی آن به کدام طرف باشد. در امور شخصی نیز همینطور است. فرض کنیم می خواهید فرزند خود را تشویق کنید که بیشتر درس بخواند. ممکن است به او بگویید بهتر است بیشتر درس بخوانی، وگرنه در دانشکده خوبی قبول نمی شوی. یا اینکه فلانی را ببین درس نخواند، از مدرسه بیرونش کردند و تا آخر عمرش باید برود قاز بچراند. اینکه این استراتژی تا چه حد مؤثر باشد بستگی به فرزند شما دارد. اگر جزو دسته افراد محافظه‌کار باشد نصایح شما در او مؤثر واقع می شود، اما اگر جزو دسته ای باشد که به امور مهیج جلب می شوند، با این مثال ها رفتارش تغییر نمی کند. هر قدر هم که نق بزنید بی نتیجه است. گویی شما با زبان لاتین صحبت می کنید و او به جز زبان یونانی چیزی نمی فهمد. هم وقت خودتان را تلف می کنید و هم وقت او را. در واقع افرادی که خاصیت جذب در آنها بیش از دفع است، از دست کسانی که امور را با حالت دفعی نمودار می سازند خشمگین می شوند. در چنین موردی اگر به فرزندتان بگویید اگر درس بخوانی در هر دانشکده ای که بخواهی قبول می شوی، مؤثرتر است. دومین چهارچوب ذهنی مربوط به داخلی یا خارجی بودن معیار هاست. از فردی بپرسید از کجا می داند که در فلان مورد کار خود را به خوبی انجام داده است. بعضی ها دلیلی می آورند که مربوط به خارج از وجود آنهاست. مثلا رئیس آنها دستی به شانشان زده و از کارشان تعریف کرده است، یا مثلا به آنها پاداش داده اند، یا جایزه بزرگی را برده اند، یا کارشان مورد توجه و تحسین رفقا قرار گرفته است. وقتی کارشان مورد تایید فرد دیگر قرار می گیرد متوجه می شوند که کارشان خوب بوده است. این را معیار یا چهارچوب مرجع خارجی می گوییم. توضیح حاشیه: Frame of reference، Frame F-R-A-M-E of O-F، Reference R-E-F-E R-E-N-C-E. معنای چهارچوب مرجع. ادامه متن: معیار بعضی دیگر از درون سرچشمه می گیرد. آنها خودشان می دانند که کارشان خوب بوده است. این افراد اگر ساختمانی بسازند که تمام جوایز معماری را ببرد ولی خودشان در آن ویژگی خاصی نبینند، با هیچ معیار خارجی قانع نمی شوند که کار بزرگی انجام شده است. برعکس ممکن است کاری را به انجام رسانند که زیاد مورد توجه دیگران واقع نشود، اما خودشان آن را مهم تلقی کنند. در این صورت نسبت به دیگران احساس برتری می کنند. این را معیار درونی میگوییم. فرض کنیم شما میخواهید کسی را ترغیب کنید که در سمیناری شرکت کند. به او میگویید باید حتما در این سمینار شرکت کنی. من و دوستانم شرکت کردیم و بسیار لذت بردیم و تا چند روز راجع به آن صحبت میکردیم. همه میگویند که این سمینار تأثیر زیادی بر همه آنها داشته است. اگر فرد مورد نظر دارای معیار خارجی باشد، این حرف در او مؤثر واقع می شود. اگر عده زیادی درستی مطلب را تأیید کنند، فکر می کند لابد مطلب درست است. اما اگر معیار او درونی باشد، در این صورت دشوار است او را با اظهار نظرهای دیگران مجاب کنید، زیرا این سخنان برای او مفهومی ندارد و روی آنها حساب نمی کند. راه قانع کردن او استفاده از مطالبی است که خود او می داند. مثلا می توانید بگویید یادت هست که می گفتی پارسال در یک سمینار بسیار پر محتوا شرکت داشتی که در سالهای اخیر نظیر آن را ندیده بودی؟ خب الان یک سمینار دیگر هست که احتمالاً به همان خوبی است. به نظر من اگر در آن شرکت کنی به همان اندازه از آن خوشت می آید. نظرت چیست؟ این روش به طور قطع مؤثرتر است، زیرا با زبان خود او صحبت می کنید. نکته ی حائز اهمیت این است که این چهارچوب های ذهنی در اثر مرور زمان تقویت می شوند. اگر کاری را به مدت 10-15 سال انجام داده باشید، در آن زمینه دارای چهارچوب مرجع قوی می شوید و بالعکس اگر در کاری تازه کار باشید، در مورد اینکه چه چیزی در آن زمینه درست یا نادرست است معیار محکمی نخواهید داشت. با وجود این، حتی اشخاص راست دست در مواردی از دست چپ استفاده می کنند. در زمینه چهارچوب‌های ذهنی نیز همینطور است. انسان انعطاف‌پذیر است و می‌تواند تغییر کند. آیا چهارچوب مرجع رهبران بزرگ درونی است یا بیرونی؟ باید گفت که رهبران واقعی دارای چهارچوب مرجع درونی می‌باشند. رهبری که بخواهد قبل از اقدام به عمل مرتباً از اشخاص نظرخواهی کند، رهبر نخواهد بود. اما در مورد چهارچوب‌های ذهنی باید گفت که حفظ تعادل از همه بهتر است. توجه داشته باشید که اکثر افراد نیز در حالات بینابین قرار دارند. یک رهبر واقعی نیز باید بتواند از اطلاعاتی که از خارج دریافت می‌کند به نحو مؤثر استفاده نماید و الا کار رهبری به خود بزرگبینی می‌انجامد. در پایان یکی از سمینارهای اخیرم مردی بلند شد و با 3 نفر از دوستانش پیش من آمد و گفت من هیچ کدام از حرفای شما را قبول ندارم، و طوری با گستاخی حرف زد که حس کردم به اصطلاح قصد کنفت کردن مرا دارد. در ضمن بلافاصله متوجه شدم که جزو دسته ایست که معیارهای درونی دارند. افرادی که معیار خارجی دارند به ندرت ممکن است بلند شوند و به شما بگویند که چه بکنید و چه نکنید. همچنین از چند کلمه ای که با دوستانش صحبت کرد متوجه شدم که حالت دفع در او بر حالت جذب غالب است. لذا به او گفتم من نمی توانم شما را قانع کنم، بلکه این شما هستید که می توانید خود را مجاب سازید. او ندانست که در مقابل این پاسخ چه عکس العملی نشان دهد. وی منتظر بود که من از مطالبم دفاع کنم و او آنها را رد نماید، اما اکنون مجبور بود که حرف مرا قبول کند، چون در باطن می دانست که صحیح است. سپس به او گفتم شما تنها کسی هستید که می دانید اگر در این سمینار شرکت نمی کردید چه کسی متضرر می شد. قاعدتاً گفتن چنین مطلبی از طرف من صحیح نبود، ولی چون به زبان خود او سخن می گفتم مؤثر واقع شد. دقت کنید که من نگفتم اگر شرکت نمی کردید به ضررتان بود، بلکه گفتم شما تنها کسی هستید که می دانید، یعنی معیار درونی، که اگر شرکت نمی کردید چه کسی ضرر می کرد. حالت دفعی. او گفت بله درست است، و به اتفاق دوستانش رفت. اگر راجع به چهارچوب‌های درونی اطلاع نداشتم، ممکن بود برای قانع کردن او بگویم که نظر دیگران را بپرسد، یا معیار خارجی و یا مزایایی را که این سمینار می‌تواند برای او داشته باشد، یعنی حالت جذبی، شرح دهم. اما این کار فقط برای من جالب بود، نه او. سومین چهارچوب ذهنی مربوط به حالت خودمحوری یا دیگری محوری است. بعضی ها در روابط خود با افراد در درجه اول به این نکته توجه دارند که این رابطه چه منافعی برای شخص آنها در بر دارد. در اینجا نیز افراد غالباً در حالت بینابینی قرار دارند. اگر حالت خودمحوری در کسی شدید باشد، کارش به خودشیفتگی و خودپرستی می کشد و اگر حالت دیگر محوری شدید باشد، فدا می گردد. تشخیص این که فرد تا چه حد خودمحور یا دیگر محور است، در مصاحبه های استخدامی نیز دارای اهمیت است. چندی پیش یک شرکت هواپیمایی معتبر متوجه شد که 95% شکایات مربوط به 5% از کارکنان است. بعد معلوم شد که این 5% همه افراد خودمحور می باشند که تنها به فکر مصالح و منافع خود هستند. کاری که شرکت هواپیمایی کرد این بود که افراد دیگری را به جای آنها گماشت. این کار از طریق انتخاب و مصاحبه استخدامی گروهی انجام گرفت. ترتیب کار به این صورت بود که از هر داوطلب سؤال می کردند که چرا می خواهد در آن شرکت استخدام شود. اکثر افراد خیال می کردند که انتخاب آنها بر اساس پاسخی که به این سؤال می دهند صورت می گیرد، در حالی که هیئت داوران به پاسخ آن فرد توجهی نداشتند، بلکه در موقع مصاحبه با یک فرد به عکس‌العمل سایر افراد توجه می کردند. هر فرد بایستی دلایل خود را در مقابل سایر داوطلبان بیان کند و در این موقع افرادی که در جایگاه تماشاچیان نشسته و با نگاه یا لبخند فرد مصاحبه شونده را تشویق می کردند انتخاب می شدند و آنها که بی توجه و بی خیال در عوالم خود بودند به عنوان افراد خودمحور تلقی و کنار گذاشته می شدند. در اثر اعمال این سیاست میزان شکایات بیش از 80% کاهش یافت. ملاحظه می کنید که مطلب چهارچوب‌های ذهنی در دنیای بازرگانی نیز دارای اهمیت است. برای ارزیابی فرد باید بدانیم چه عواملی در وی انگیزه ایجاد می کند. شغل را نمی توان به مقتضای خصوصیات شاغل تغییر داد. بسیاری از افراد هوشمند زندگی شغلی خود را با یأس و دلسردی به پایان می برند، زیرا در شغلی که دارند از استعدادها و قابلیت‌های آنها به بهترین وجه استفاده نمی‌شود. خصوصیات معینی که هر فرد دارد ممکن است برای انجام این کار بسیار ارزشمند و برای انجام کار دیگری عیب تلقی گردد. در مشاغل خدماتی نظیر هواپیمایی به افرادی نیاز است که خودمحور نباشند و نسبت به مراجعین و مشتریان با نرمش و توجه برخورد کنند. اما برای شغل حسابرسی به فردی احتیاج است که تا حدودی خودمحور بوده تحت تأثیر دیگران واقع نشود. به کرات در زندگی با افرادی برخورد کرده ایم که ما را گیج و متحیر بر جا می گذارند، زیرا کار خود را به خوبی می دانند ولی آن را بدون احساس انجام می دهند. مثلا یک پزشک خودمحور ممکن است در تشخیص بیماری بسیار استاد باشد ولی کار معالجه به خوبی پیشرفت نمی کند، مگر آنکه احساس کنید که پزشک به وجود شما اهمیت می دهد. در واقع چون این پزشکی شاید برای کارهای تحقیقاتی مناسب تر باشد. در دنیای بازرگانی آمریکا گماردن فرد مناسب به شغل مناسب از بزرگترین دشواری هاست، اما اگر بدانیم که افراد اطلاعات را چگونه در ذهن خود تحلیل می کنند، می توانیم با این مشکل کنار بیاییم. در اینجا گفتن این نکته ضروری است که همه چهارچوب‌های ذهنی ارزش یکسان ندارند. آیا بهتر است افراد بیشتر حالت جذب داشته باشند تا دفع؟ شاید. آیا بهتر است که رایش به دیگر محوری داشته باشند تا خود محوری؟ ممکن است. اما ما باید خود را با زندگی آنچنان که هست و نه آنطور که می‌خواهیم باشد سازگار کنیم. راه کار آن است که به رفتار دیگران تا جایی که مقدور است توجه کنیم، به چیزهایی که می‌گویند دقت نماییم و مثال‌هایی که ضمن گفتگو می‌زنند و حرکات و رفتارهایی را که از خود نشان می‌دهند در نظر بگیریم. افراد چهارچوب‌های ذهنی خود را دائما ظاهر می‌سازند. مطالعه گرایشات آنها کار چندان دشواری نیست. برای تشخیص حالت خودمحوری یا دیگر محوری ببینید تا چه حد به دیگران توجه می‌کنند. البته هر کسی ممکن است در مواقعی حالت خودمحوری داشته باشد و گاهی هم این کار لازم است. اما حالت کلی شخص و اینکه آن حالت نتایج دلخواه به بار آورد دارای اهمیت است. چهارمین چهارچوب ذهنی مربوط به حالت جوربینی یا ناجوربینی است. در اینجا می‌خواهم تمرینی انجام دهید. به این سه شکل نگاه کنید و بگویید چه رابطه ای بین آنها وجود دارد. در پاسخ به این سوال جواب‌های گوناگون می‌توان داد. مثلا می‌توان گفت همه آنها چهار ضلعی یا همه آنها مستطیل هستند. می توان گفت دو تا از آنها عمودی و یکی افقی است، یا اینکه هیچ کدام از آنها دقیقاً مثل دیگری نیست، یا اینکه دو تاشان مثل هم و دیگری متفاوت است و نظایر آن. البته می توان جواب‌های دیگری هم پیدا کرد، اما مطلب این است که همه این توضیحات مربوط به یک تصویر واحد است، اما نقطه نظرها و برداشت‌ها فرق می کند. تفاوت در جوربینی یا ناجوربینی است. این چهارچوب مربوط به نحوه درک و یادگیری اطلاعات است. بعضی ها در جهان پیرامون خود بیشتر به شباهت ها توجه می کنند، به امور مختلف نظر می کنند و آنچه در آنها مشترک است می بینند. این افراد را جوربین می گوییم. این اشخاص وقتی به شکل بالا نگاه می کنند می گویند که هر سه چهار ضلعی هستند یا هر سه مستطیلند. بعضی از افراد جوربین در این توجه به وجوه مشترک به موارد استثنا نیز توجه می کنند. مثلا می گویند هر سه مستطیلند، اما دو تا ایستاده و یکی خابیده است. دسته دیگر افراد ناجوربین یا تفاوت بین هستند. این افراد اشیاء جهان پیرامون خود را می بینند و به تفاوت‌های آنها توجه می‌کنند. مثلا در مورد این سه شکل می‌گویند که آنها به کلی متفاوتند و روابط مختلفی با هم دارند. در این دسته نیز مانند دسته قبل افرادی هستند که در عین توجه به تفاوت‌ها به موارد استثنا نیز توجه می‌کنند. برای اینکه افراد جوربین و یا ناجوربین را تشخیص دهید، از آنها بپرسید که رابطه بین دو شیء یا مفهوم معین چیست و بعد ببینید که ابتدا به شباهت ها توجه می کنند یا تفاوت ها. وقتی یک آدم جوربین و یک فرد ناجوربین به هم بیفتند موضوع جالب می شود. جوربین می گوید هر سه شکل عین هم هستند، اما ناجوربین می گوید هیچ شباهتی به هم ندارند. منطق فرد جوربین این است که هر سه شکل مستطیلند و منطق آدم ناجوربین این است که ممکن است ضخامت خطوط یا اندازه زوایا دقیقاً یکی نباشد. در اینجا حق با کدام است؟ البته با هر دو. این موضوع بستگی به نحوه درک انسان دارد. به هر حال افراد ناجوربین مشکل‌تر می‌توانند با دیگران روابط صمیمانه برقرار کنند. شاید دلیلش این باشد که به اختلاف بیشتر معتقدند. ناگفته نماند که این افراد با سایر افراد ناجوربین راحت تر می توانند ایجاد رابطه نمایند. درک این گونه تفاوت‌های فردی چه فایده دارد؟ بد نیست مثالی از شغل خودم بیاورم. ما پنج نفر شریک هستیم که چهار نفرمان جزو دسته جوربین می باشیم. البته این موضوع از خیلی جهات عالی است، چون شبیه به هم هستیم لذا به یکدیگر علاقه داریم. طرز تفکر ما شبیه به هم است. نکات یکسانی را متوجه می شویم و در جلسات خود زود به توافق می رسیم. با هم جور هستیم و نقطه نظرهای یکدیگر را به راحتی درک می کنیم و بر اساس نظرات یکدیگر نظرات تازه تر می دهیم و به هیجان می آییم. البته همه اینها به شرطی است که آن فرد ناجوربین در میان ما نباشد. او همیشه امور را از دیدگاه دیگری می بیند. وقتی همه ما کارها را جور و مرتب می بینیم، او آنها را ناجور می بیند. وقتی همه خوشحال هستیم و فکر می کنیم همه کارها رو به راه است، ناگهان به وسط صحبت می پرد و می گوید این کار به فلان دلیل عملی نیست و بعد بدون توجه به نظرات ما به مشکلاتی که هیچ دل ما نمی خواهد ایجاد شوند اشاره می کند و کنار می کشد. ما همه اهل بلند پروازی هستیم، ولی او می خواهد به پله اول برگردد و بگوید فکر فلان جایش را کرده اید، فلان اشکال را چگونه می خواهید رفع کنید؟ آیا این فرد موی دماغ ماست؟ پاسخ البته مثبت است. آیا او شریک ارزشمندی است؟ باز هم پاسخ مثبت است. کاری که باید بکنیم این است که در مرحله خاصی از برنامه ریزی های خود از وجود این شخص استفاده کنیم. لازم نیست در همه جزئیات دخالت کند و نظم فکری ما را برهم زند. هماهنگی که در برنامه ریزی های خود داریم ارزشمندتر از مته به خشخاش گذاشتن های این فرد است. ولی پس از آنکه برنامه را ریختیم و هیجان من فروکش کرد، آن وقت لازم است کسی با نظر دقیق برنامه را نگاه کند و نقاط ضعف آن را گوشزد نماید یا اشکالات و ناهماهنگی ها و ناجوری ها را تذکر دهد. این نقش اوست و در بسیاری موارد هم به داد ما رسیده است. افراد ناجوربین در اقلیت هستند. در یک بررسی که از طریق مصاحبه انجام شده است، 35% افراد ناجوربین تشخیص داده شده اند. اگر شما جزو افراد ناجوربین باشید، ممکن است بگویید که این آمارها دقیق نیستند. به هر حال این افراد فوق العاده با ارزشند، زیرا نکاتی را می‌بینید که بقیه نمی‌بینند. این افراد ممکن است فاقد شور و ذوق شاعرانه باشند و حتی موقعی که به هیجان در می آیند با استفاده از همان حالت بدبینی کاری می کنند که از شور و هیجان می افتند. اما قدرت انتقاد و تحلیلگری آنان برای انجام هر کاری دارای اهمیت است. جوربینی یا ناجوربینی حالات مهمی هستند که در امور مختلف حتی شیوه تغذیه نقش دارند. افرادی که شدیداً جوربین باشند ممکن است دچار سوء تغذیه شوند، زیرا معمولاً به یکی دو نوع غذای معین علاقه مندند و اهل تنوع در غذا نیستند. مثلا ممکن است سیب یا آلو نخورند، زیرا از نظر میزان رسیدگی، مزه، شکل ظاهر و سایر خصوصیات تفاوت‌های زیادی دارند. در عوض ممکن است غذاهای نامناسبی بخورند که همیشه یک نوع مزه دارند. البته افراد جوربین برای مشاغل تکراری که سالها بدون تغییر میمانند مناسب ترند، اما مشاغلی که انعطاف و تغییرات مداوم جزو طبیعت آنهاست برای افراد ناجوربین بهتر است. دانستن این مشخصات برای انتخاب شغل افراد و به کارگماری آنان اهمیت دارد. مثالی از یک فوتبالیست گلزن ذکر می کنم که چند سال پیش به خاطر دقت زیاد در زدن گل توفیق زیادی به دست آورد، ولی از آنجا که جزو دسته ناجوربین ها بود خود را ملزم کرد که در شیوه معمول خود تغییری ایجاد کند و در نتیجه به طور ناگهانی افت کرد. این شخص متوجه شد که تورهای دروازه در استادیوم های مختلف تفاوت های جزئی با هم دارند و توجه به این تفاوت ها موجب می شد که نتواند با تمرکز کامل عمل کند. به هر حال نمی توان با این دو دسته به نحو مشابهی برخورد کرد و یا به آنها مشاغل یکسانی ارجاع نمود. نمی خواهیم بگوییم که استراتژی های افراد غیر قابل تغییرند. انسان با سگ پاولوف فرق دارد و می تواند تا حدودی استراتژی های خود را عوض کند، اما برای این کار باید با زبان خودش با او حرف زد. اگر بخواهیم فرد ناجوربین را به جوربین مبدل کنیم، به تلاش و توجه فوق‌العاده‌ای نیاز است. اما می توان کمک کرد که تا حدی دست از خشکی خود بردارد و به جنبه‌های عملی هر کار بیشتر توجه کند. همچنین خوب است که افراد جوربین تا حدی به تفاوت‌ها توجه کنند. مثلا در نظر بگیرند که این هفته با هفته پیش چه تفاوت‌هایی داشته است، یا شهرهایی که رفته اند از چه نظر با هم متفاوت بوده اند. کمی توجه به این تفاوت‌ها نمک زندگی است. آیا فرد جوربین می‌تواند با فرد ناجوربین زندگی خوشی داشته باشد؟ البته می‌تواند، اما باید یکدیگر را درک کنند. در این صورت در هنگام بروز اختلاف دیگری را بد یا در اشتباه نمی‌دانند، بلکه متوجه می‌شوند که نحوه درک او از امور